من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على جوهرة القدسية في تأينا الإنسية سورة النفس الكلية جواد عالم الأغلية بزعة الحقيقة النبوية مطلع الأنوار العلوية عين عيون الأسرار الناجية لمحبيها عن النار ثمرة شجرة اليقين سيدة نساء العالمين المعروفة بالقدر والمجهولة بالغدر قرة عين الرسول الزهراء الأزراء البتول والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وتبيب قلوبنا وشفي ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة والأيام وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توا وتمتعه فيها تبيلا برحمتك يا ارحم الراحمین. اجوان برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلوات نای بفرمایید. خب ایام فاطمیه است، فاطمیه دوم به روایتی که البته چندین گونه روایت هست در مورد شهادت صدیقه طاهره، این دوتا روایت اعتبارشون بیشتره، ولی اقوال دیگه‌ای هم هست که 40 روز بعد از رسول اکرم حتی روایت شده شهادت صدیقه طاهره. حالا در هر صورت ایام سوگواری خیلی حالا مهم نیست که دقیقاً بگیم همون روز بوده، همون روز اتفاق افتاده، اینها امور اعتباریه. اصل اون برپایی یادبود آنهاست که حالا چه در مصیبتشون، چه در مجالسی که در یادبود اهل بیت باشه، اصل اینه. ولی حالا یه روز این طرف یه روز اون طرف، اینا خیلی اصلا چون امور اعتباریه. ما سالگرد که میگیم یعنی چی؟ مثلا میگیم خورشید در این درجه بوده، مثلا روز اول فروردین دوباره خورشید آمده در اینجا درجه قرار گرفته زمین با خورشید، میگیم سالگرده. الا اصلا زمان متسرم از بین رونده است. اینها یه چیز اعتباری ما درست میکنیم برای خودمون. عمده گفتیم برپایی یاد اونهاست. خب در مورد شهادت صدیقه طاهره که همراه شد با قصد خلافت از امیر المؤمنین، همراه شد با قصد دارایی خانواده پیامبر که فدک یک نمونشه، موارد دیگه‌ای بود که اموالی داشت پیامبر اکرم که در زمان حیات خودش اونها رو به مسلمان‌ها میداد، صدقه میداد، کمک میکرد، ولی مال مال پیامبر اکرم بود و اینها به ارث به خاندانش میرسید. اما اون قاصبان حق ولایت که خلافت رو غصب کردن، گفتن اینها مال بیت المال مسلمینه، مال حکومته، هرچی مال پیامبر بوده مال حکومته، مال شما نیست. که جریاناتی پیش آمد و احتجاجاتی، بحثهایی که در کتب خود اهل سنت هم منعکس شده، بحثاشون هست، چیزی نیست که فقط شیعه متفرد باشه به گفتنش. اما بحثی که امشب میخواییم داشته باشیم اینه که در زمان خود رسول خدا در بین مسلمین منافقانی بودند و منافق کسیه که به زبان اظهار اسلام میکنه اما دلش قبول نکرده، دلش تسلیم نشده، دلش در مقابل خدا و رسول تسلیم نیست. زبانش شهادت میده اما دلش کاری که هر دلش بخواد انجام میده. و میدونیم مؤمن کسی که قلبش پذیرفته باشه اندکه، به شهادت خود قرآن مؤمنین اندکن. این منافقین در زمان صدر اسلام خیلی هم بودن که به ظاهر اسلامو قبول کرده بودن، به ظاهر اسلامو قبول کرده بودن، چه در مدینه که پیامبر اکرم در مدینه مستقر بودن و چه در مکه. مکه که خیلی بیشتر بود، چون مکی‌ها خیلیشون از ترس شمشیر پیامبر اسلام آوردن اصلا، چون بنای شرک باید پاک میشد، بت پرستی و شرک باید پاک میشد، پیامبر اکرم به خیلیشون امان داد، شما اسلام بیارید تسلیم بشید من امانتون میدم. در مکه که خیلی بودن، چون میدونی جنگ بدر و احد و اینا رو مکی ها آمدن به جنگ پیامبر اکرم، حالا تو مدینه هم تازه بودن، در مدینه هم خیلی ها بودن که جزو منافقین بودن،
اما یه نکته ظریف دیگه اینجا هست و اون اینه که این عده منافقین که اصلا شما می‌بینید در قرآن سوره منافقون داریم و چقدر از منافقین تو قرآن بحث شده، چقدر خصوصیاتشون گفته شده، اما یه نکته دیگه هم هست. منافق دو جور داریم، یه منافقیه که ظاهرن شهادت میده، میاد نماز هم مثلا پشت سر پیامبر میخونه، اما دستش برسه کار دیگه هم انجام میده، یعنی علیه پیامبر علیه دین خدا بتونه کارهای انجام میده، یعنی آب گیرش نمیاد و الا شناگر قابلیه. این یه منافقه. اما یه منافقی هم داریم ظاهرن اسلامو پذیرفته، از خودشم بپرسی میگه بله اسلامو پذیرفتم، اما با کوچکترین امتحان میبینی خطش عوض میشه، کوچکترین سختی پیش بیاد جا میزنه، چون قلب ریشه نکرده، ایمان در قلوب رسوخ نکرده، چون ریشه نداره با کمترین باد از جا در میاد. اینم یه نوع منافقه، منافقیه که ایمان در قلبش نیست، مسلمان هست ولی پاش بیاد از جا در میره، امتحان بشه از جا در میره. پیامبر خدا هم خودش این موضوع رو میدونه، پیامبر اکرم که اصلا اون مقام احاطه‌ای که داره به نفوس، کی منافقه کی مؤمنه کی مسلمانه، و کار به قدری سخت بود با اینها، چون دشمن رو در رو آدم میدونه این دشمن باید باش بجنگه، اما اون دشمن داخلی که نفاق میکنه اون خیلی سخته جنگیدن با او، مقابله با او، فتنه های او رو دفع کردن. شما اگر دقت کنید در قضیه قدیر خم که آیه قرآن نازل شد که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، به مردم ابلاغ کن آنچه را از جانب پروردگارت امر شده ای، یعنی در مورد علی ابن ابی طالب، و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، اگر انجام ندی رسالت رو ابلاغ نکرده ای. چرا این حرف رو میزنه؟ یعنی تهدیدیه، یعنی تشره، اگر انجام ندی رسالت رو ابلاغ نکردی. چرا؟ مگه پیامبر میگه نمیخواست انجام بده؟ یعنی مسئله ای در کار بود، ترسی داشت پیامبر اکرم. بله ترس داشت، چون ادامه آیه میفرماد والله یعصمک من الناس، خداوند تو رو از مردم حفظ میکنه. اه؟ مگر اتفاقی میخواد بیفته که خداوند وعده میده ما تو رو حفظ میکنیم؟ این که همه مسلمانن، بله مسلمانن، اما چند نفر مؤمن و تسلیمن در مقابل رسول الله؟ آیه قرآن فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. به پروردگار تو قسم که اینان ایمان نمی آورن، مؤمن نیستن، مگر اینکه تو را حکم قرار دهند در مشاجراتشون، تو اختلاف تو رو بگن حرف حرف توه. ثم بعدش لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت، نسبت به اون حرفی که تو میزنی هیچی تو دلشون نباشه، هیچ مخالفتی تو دلشون، اینا میشن مؤمن. چند تا اینجوری داریم؟ چند نفر اینجوری داشتیم که هرچی رسول الله به یه پاسف وایستد، به قدری منافق وجود داشت که آیه قرآن میفرماد والله یعصمک من الناس، خداوند تو رو حفظ میکنه، نترس. یعنی پیامبر اکرم خوب میدونه چقدر منافق در میان اینها هستن. تا موقعی که رسول اکرم هست کسی جرأت دم زدن نداره، کسی جرأت مخالفت نداره. آیه ای که فکر میکنم فاطمیه ای سال قبل بود خوندیم برا عزیزان، احسب الناس ان یترکو ان یقولو آمنا هم لا یفتنون، آیا مردم گمان میکنند رها میشوند، ترک میشوند همین که گفتن ایمان آوردیم و به فتنه نمیافتند، به آزمایش نمیافتند؟ که امیر مؤمنان فرمود این آیه وقتی نازل شد ما فهمیدیم تا وقتی رسول خدا در میان ماست ما به فتنه دچار نمیشویم، که گفتیم از عبارت ان یترکو، این که ترک شوند، چه کسی ترکشون کنه؟ رسول الله وقتی ترک میکنه اینا رو، اینا به فتنه میفتن، آزمایش میاد وسط. تا رسول الله هست این منافقین جرأت ندارن از سوراخ‌هاشون بیرون بیان، چون اگر بخوان با رسول الله مخالفت علنی کنن، یعنی با اسلام مخالفت کردن. دقت کنید چرا منافقین جرأت نمی کنن علم کنن خودشونو، علنی مقابله کنن با رسول الله؟ چون مقابله با رسول الله مقابله با اسلامه، طرف کافر میشه، مرتد میشه، واجب القتل میشه. اما بعد از رسول الله، خب همه میتونن ادعا کنن که من مسلمانم و حق با منه، میشه ادعا کرد دیگه. حالا دیگه میتونه در لباس اسلام ادعا کنه، در زمان پیامبر نمیتونه بگه من مسلمانم پیامبر رو قبول ندارم، که با وجود رسول خدا. به همین دلیل تا رسول خدا در میان مردم بود فتنه نبود، همون جوری که پیامبر اکرم فرمود آنچه در امتهای گذشته اتفاق افتاده است نعل به نعل در این امت اتفاق می افتد. همون جوری که تا حضرت موسی در میان بنی اسرائیل بود فتنه درست نشد، حضرت موسی که ترک کرد اینا رو رفت به کوه طور برای مناجات، سامری آمد گوساله درست کرد. حضرت موسی گفت یک ماه من میرم، وقتی رفت 10 روز اضافه شد، تو این 10 روز که نیامد گفتن موسی مرده. سامری آمد گوساله ای رو علم کرد، گفت این خدای موسی است، که یادش رفته بوده اینو. حالا اونم که چرا گوساله علت داره، چون یکی از خدایان مصر، دو تا از خدایان بزرگ مصر به صورت گوساله بود، گوساله نر و گوساله ماده، که می پرستیدن اینا هم که تو مصر بودن دیده بودن دیگه. اینم اومد یه گوساله‌ای که ترکیبی از جفت اینا بود، درست کرد، گفت اینه خدای موسی. بعد اون خاکی که پاچید در دهان این گوساله و این صدا میکرد، مومو میکرد، گوساله طلایی صدا میکرد. خیلی ها جمع شدن دورش، هرچی هم حضرت هارون گفت به حرفش گوش نکردن. تا زمانی که حضرت موسی علیه السلام بود، سامری نمیتونست بگه که این خدای موساست. غایب که شد گفت این خدای موساست. یعنی در زیر پوشش حضرت موسی داره گوساله پرستی رو رواج میده. سامری کارش اینه، چون سامری در همه امتها هست، زیر پوشش دین کار خودش از پیش میبره. به اسم اسلام میاد خلافت دست میگیره. لذا به اون دو نفر میگن سامری و گوساله امت. یاد اون باشه، به اون دو نفر میگن سامری و گوساله امت. خب تا رسول خدا بود اینا جرأت این که فتنه کنن نداشتن، اما با رفتن رسول اکرم داستان فرق میکنه. منافقینی که خود رسول اکرم نگران اینها بود، حالا رسول الله هست جرأت نمیکنن سر بلند کنن، رسول اکرم که بره وای به حال امت. پیامبر اکرم باید چه میکرد؟ دقت کنیم، پیامبر اکرم برای دفع این منافقین باید چه میکرد؟ تدابیری باید میاندیشید که اگر منافقین حتی زمام حکومت رو به دست گرفتن، مشخص بشه که اینا منافقن. ها؟ چون پیامبر اکرم میدونه که اینا نفاق میکنن. ما فاطمیه قبل از سوره تحریم اثبات کردیم اینا زمان پیامبر اکرم میخواستن پیامبر اکرم رو مسموم کنن، که خلافت رو به دست بگیرن، که آیه قرآن تهدید میکنه ان تظاهر علیه، اگه بخواید علیه رسول الله کاری کنید فان الله و مولاه و جبریل و صالح المؤمنین و الملائکه بعد ذلک ظهیر. خدا مولای اوست، جبرئیل صالح المؤمنین فرشتگان همه پشتیبان رسول الله هن. یعنی پای قتل رسول الله در وسط بود. اینا دست بردار نیستن که، خود پیامبر اکرم میدونه. رسول اکرم باید چه میکرد؟ یعنی چه کرد؟ برای اینکه بعد از خودش اینا نتونن خلافت رو غصب کنن، و یا اگر غصب کردند علائمی باشه، نشانهایی باشه که اینها مشخص بشه اینا اسلام نیستن، اینها ادامه دهنده خط پیامبر نیستن. یعنی نشانهایی برای اهل حق. یه عده که اصلا براشون فرق نمیکنه، ما اونا رو کار نداریم، عوام الناس. یه عده که دنبال حقیقتن بفهمن. اولین کاری که به ذهن انسان میرسه اینه که علنا اعلام کنه، علنا بیاد در میان مسلمان ها اعلام کنه آقا بعد از من علی ابن ابی طالب خلیفه جانشین منه، که این کارو کردن در قدیر خم. روایاتش هم شیعه و سنی به حد تواتر نقل کردن که رسول خدا دست امیر المومنین رو برد بالا، من کنت مولا فهازا علی مولا، اللهم وال من والاه و آد من آداه و انصر من نصره و خذل من خذله. بعد فرمود شاهدان حاضران به غایبان باید برسانند وظیفه داره هر کس اینجاست بره به کسایی که نیستن بگه. پس یکیش علنی بودن، اظهار علنی خلافت بود که پیامبر اکرم انجام دادن. یکی دیگه این بود که خواص رو جمع کنن، خواص امت رو جمع کنه، پیش روی اونا تصریح کنه، و این کارم در مدینه انجام دادن، همچنان که حذیفه نقل میکنه، میگه پیامبر اکرم ما رو فرا خواند به مسجد، خودش و علی ابن ابی طالب در مسجد حضور داشتن، به تک تک ما گفت با علی سلام بدید، به علی به عنوان امیر المؤمنین و با او بیعت کنید. میگه حتی ابوبکر و عمر هم آمدن، اونا هم با اکراه این کارو کردن، ولی بیرون که رفتن گفتن امکان نداره بذاریم بشه، امکان نداریم بذاریم بشه. حذیفه تو مدائنه، مدائن مال ایرانه، این قضیه رو نقل میکنه. وقتی که کی بود؟ حضرت علی به خلافت رسید بعد از عثمان، حذیفه سخنرانی کرد، گفتش که الان حق به حقدار رسید. گفتن یعنی چی آقا حق به حقدار رسید؟ میگه الان حق با حقدار نبود. فرمود نه خیر. بعد داستانو نقل کرد، اینجوری بود، ما با علی بیعت کرده بودیم. بعد میگه یه جوان ایرانی به نام، اسمشو حالا باید نگاه کنم الان، بلند شد بالا گفت ببینم رسول خدا از شما بیعت گرفت، بعد حق علی رو بردن، شما نگاه کردید همین، رسول خدا از شما تو قدیر بیعت گرفته، تو مدینه بیعت گرفته، بعد چهار تا عرب پاپتی بیان حق علی ابن ابی طالب رو بخورن و شما نگاه کنید قدمی بر ندارید اصلا. گفت دیگه شد دیگه، حالا تقدیر خدا بود و گناه خود و گردن خدا ننداز، تو شمشیرتو بزن بعد بگو تقدیر خدا بود. رسول خدا از جهت اعلام اعلام کرد، چه عمومی چه خصوصی، تازه غیر از این جاها چند جای دیگه هم در روایت داریم، از قبائل مختلف افراد رو می آورد، می گفت با علی ابن ابی طالب بیعت کنید بعد از من. به خاطر همین یه عده بعد از خلافت ابوبکر مرتد شدن. مرتد آخه تو کتابای تاریخی بخونید میگن از اسلام برگشتن، بله یه عده بودن از اسلام برگشتن، اما یه عده بودن میگفتن بابا ما از پیامبر شنیدیم گفت علی بعد از من خلیفه است، تو کی هستی که جای پیغمبر نشسته ای؟ مثل مالک ابن نویره، مثل دیگران که ابوبکر با اونها جنگید سرکوبشون کرد. علت این که چرا اصحاب امیرالمومنین رو یاری نکردن یه جلسه ای صحبت کردیم، مظلومیت امیرالمومنین رو. حالا یه عده‌ای بودن با حضرت، سلمان و ابوذر و مقداد و عمار و عباس عموی پیامبر، خود حذیفه نظرش با حضرت علی بود، ابن مسعود، دیگران، منتها یه عده براشون بیتفاوت بود، یه عده دشمنی داشتن با امیرالمؤمنین، بغض تو دلهاشون بود. این بود که یاری نکردن پیام امیرالمؤمنینو. خب پس یک راهش گفتیم اینه که پیامبر اکرم اعلام کنه، علنی و خصوصی اعلام کنه که بعد از من علی ابن ابی طالب خلیفه است، جانشین برحق اوست، یعنی حرف او حرف منه، حرف خداست، کس دیگه بیاد ربطی به من و خدا نداره. تفاوت در این مشروعیت و عدم مشروعیت حکومت یعنی این. حکومتی که مشروعیت داره یعنی حاکم حرفش حرف خداست، که غیر از امام معصوم هیچ کسو نمیشه بگی حرفش حرف خداست. شما که خلافت دست گرفته ای، تو یه آدم معمولی هستی، چطور میگی من خلیفه رسول خدا هستم؟ خلیفه پیامبر نیستی تو. حالا بگذاریم. اما یکی از کارهایی که پیامبر اکرم انجام داد معرفی منافقین بود. معرفی منافقین، کسانی که منافقین رو بشناسن. از جمله کسانی که روایت شده منافقین رو میشناسه حذیفه ابن یمانه. حذیفه که امیر مؤمنان فرمود اسامی منافقین رو خوب میدونست. حالا این یه علمی خودش، یه علمی بود که منافقین رو میشناخت. حتی اهل سنت روایت کردن عمر نگاه میکرد ببینه حذیفه به بدن چه کسی نماز نمیخونه و سر قبرش حاضر نمیشه، چون خداوند به پیامبرش میفرماد ولا تقوم على قبر احد منهم ابدا، سر قبر هیچ کدوم از اینا نیست. ولا تصلی علیهم، بر اینا نماز نخون، اینا منافقن. لذا بر منافق نماز نمیشه خون، منتها کسی بدون منافق این. حذیفه به سر جنازه منافقین حاضر نمیشد. خود اهل سنت اینو روایت کردن که منافقین رو خوب میشناخت. از جمله کسان دیگه‌ای که منافقین رو خوب میشناخت عمار بود. عمار هم جز شیعیان پر و پا قرص امیرالمومنینه. چه کسانی منافقن. از جمله کسان دیگه‌ای که منافقین رو میشناخت که در روایات اینا روایت داریم در موردشون، ام سلمه زوجه رسول الله بود و ام سلمه هم تو زوجات پیامبر طرفداران امیرالمؤمنین بود، برعکس عایشه و حفصه که دشمن بودن با امیرالمؤمنین. ام سلمه که مادر میگفتن اهل بیت، یعنی امام حسن امام حسین، تمام ارتباطشون با حضرت ام سلمه بود. حتی بنا به بعضی از روایات امام حسین میخواست بره کربلا، امانات امامت رو پیش ام سلمه گذاشت. بعد گفت بعد از من کسی میاد سراغت، این امانات رو از تو میخواد، به او بده. که امام سجاد علیه السلام آمد و گفت امانات امامت رو به من برگردون، که ام سلمه به ایشون داد. یعنی صاحب سر بود. ام سلمه هم کسی بود که منافقین رو میشناخت. چه کسانی واقعا منافقن، مسلمان نیستن. اما یک راهی پیامبر اکرم قرار داده بود، عام علامتی گذاشته بود که مردم هر کسی رو دیدید اینجوریه این منافقه. ها این خیلی به کار میاد، خیلی کاربردیه، خیلی کاربردیه این که مردم هر کسی رو که دیدید اینجوری عمل میکنه بدونید این از منافقینه. و اون چی بود؟ دشمنی با امیرالمؤمنین. خود آقا امیرالمؤمنین میفرماد احد الی رسول الله قسم میخوره والذی فلق الحبه فلان که عهد الی رسول الله، رسول اکرم با من عهد بست. چرا حالا عهد؟ که چی؟ که انه لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق. که علی جان تو را دوست نمی دارد مگر مؤمن و دشمن نمی دارد مگر منافق. نگفت کافر، منافق. حالا بعد به الفاظ مختلف این حدیث تو جوامع روایی اهل سنت هست اصلا از امیر المؤمنین که رسول خدا به من فرمود لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق. اصحاب مثل جابر ابن عبدالله انصاری میگن ما منافقین رو حتی زمان خود پیامبر از روی بغض علی تشخیص میدادیم. میدیم کی علی رو دوست نداره، میگفتیم این منافقه، این منافقه. چون کسی جرأت نداره که رسول الله رو دوست نداشته باشه، یعنی ابراز دشمنی کنه با رسول الله. او که ابراز کنه گفتیم کافر میشه اصلا. اونایی که جرأت ندارن با رسول الله دشمنی کنن با علی دشمنی میکردن، چون امیرالمؤمنین فانی در رسول الله بود، فانی بود در ایشون. ابو سعید خدری ایشون میگه ما منافقین رو با بغض علی تشخیص میدیم. دیگر صحابه هم نقل شده ازشون که ما منافقان را از روی بغض با علی ابن ابی طالب میفهمیم. حتی جابر که اصلا بالاتر از اینو میگه، چون در روایتی داره که پیامبر اکرم فرمود یا علی تو را دوست نمی دارد مگر حلال زاده و دشمن نمی دارد مگر حرام زاده. جابر میگه ما وقتی بچه دار می شدیم، بچه یه ذره که بزرگ می شد تمیز پیدا می کرد، با مادرش می رفتیم سر راه علی ابن ابی طالب که می آمد، به بچه علی ابن ابی طالب رو نشون می دادیم، گفتیم این آقا رو دوست داری؟ اگه می گفت آره دوست دارم، می رفتیم فهمیدیم بچه‌مون حلال زاده است، مال خودمونه. اگه می گفت نه دوست ندارم، می دادیم دست مادرش، می گفتیم برو دنبال کارت، برو تو قبیله خودت، این بچه از من نیست. وقتی علی رو دوست نداره، حلال زاده نیست، پس تا این اندازه، چون رسول خدا فرموده. پس یکی از راه‌هایی که رسول خدا مشخص کرده بود برای تشخیص منافقین که بعد از من منافقین رو بشناسید، یا در زمان خود من، نگاه کنید کی با علی دشمنی داره، چه کسانی با علی دشمنی میکنن و چه کسانی دشمنی کردن، چه دشمنیایی بروز پیدا کرد تا جایی که در خانش رو آتیش بزنن، تا جایی که در خانش رو آتیش بزنن. کسی که محبتش ایمانه و بغضش نفاقه. کسی که محبت به او ایمانه و دشمنی با او نفاقه، یعنی محور ایمان مشخص شده. هر کی اینو دوست داره مؤمنه، اینو دوست نداره منافقه. بیان در خانش رو به آتش بکشن. چه دشمنی هایی. اسلم غلام عمره یا آزاد شده است، حالا چجوری بوده؟ میگه من جزو کسانی بودم که هیزم حمل میکردم که در خانه علی رو آتیش بزنیم. اهل سنت هم روایت کردن ها که به دستور عمر در خانه فاطمه رو آتش بزنیم، من جزو کسانی بودم که هیزم حمل میکردیم. خب پس یه علامتی پیامبر خدا قرار داد و اون محبت امیرالمؤمنین بود. اما یه علامت دیگه هم مشخص کرده برای تشخیص حق از باطل که راه کج نشه. کدوم اسلام؟ شما کدوم اسلامو میگی؟ باید یه مسیری داشته باشه. ما که میگیم امام باید باشه، امام هر عصر مشخص میکنه که راه کدومه. امام نباشه اصلا خطکش وجود نداره، هر کس میتونه دم از اسلام بزنه، هر کس بگه اونی که من میگم اسلامه. الان میگه این داعشی ها و این اینا میگه دم از حکومت اسلامی نمیزنن، میگن ما میخواییم حکومت اسلامی برپا کنیم. شما چی کاره حکومت اسلامی برپا کنی؟ مگه هر کی میتونه بگه من حکومت اسلامی برپا کنم؟ میتونه؟ خب وقتی امام قائل به امام نباشی، آره هر کسی میتونه. وقتی بعد از رسول الله قائل به امامت نباشی، هر کس میگه چرا عمر تونست من نمیتونم؟ عمر زحمت کشید تا آخر عمرش سوره بقره رو نتونست حفظ کنه. خود اهل سنت روایت کردن. بی سواد بود تو خیلی از جاها، میامد سوال میکرد نمیدونست. خب این تونست خلیفه بشه، من نمیتونم خلیفه بشم، چرا؟ عثمان این همه بریز به پاش و اختلاس و دزدی داشت، تو جنگ هم که فرار میکرد. او میتونه خلیفه بشه، من نمیتونم بشم، چرا نمیتونم؟ اگه به رأی گیری هم باشه، خب ابوبکر بغدادی هم یه عده بهش رأی دادن. خب ابوبکر بغدادی که ادعا کرد و داعش رو درست کرد، بابا بعد از پیامبر ما الامام داریم آخه. این نیست که هر که بگه من اسلامم. حالا شاخصه ای که پیامبر اکرم قرار داد برای اینکه انحراف به وجود نیاد، یکی از شاخصه ها شما میبینید در روایات شیعه و سنی، شیعه و سنی روایت کردن چی رو؟ خانوم فاطمه زهرا فرمود فاطمه تو بزعت منی، فاطمه پاره ای از من است، قسمتی از منه. من آزاها فقط آزانی، کسی او رو اذیت کنه منو اذیت کنه، چون پاره منه. دست منو کسی گاز بگیره یعنی منو گاز گرفته. من آزاها فقط آزانی. روایاتش هم فراوان متواتر. روایت دیگه، رضایت فاطمه رضایت خداست، سخط فاطمه غضب فاطمه، خشمش خشم خداست. روایت در مورد خانم فاطمه زهرا فضائلش زیاده ها، به اونا کار ندارم، به اونایی کار دارم که رسول اکرم تأکید کرده روش برای مواردی. خدا دوست می‌دارد هر که فاطمه را دوست بدارد. ان الله یرضا لرضاها، خدا راضی می شود به رضایت فاطمه. خداوند خشم می گیرد به خشم فاطمه. و چقدر در مجالس ایشونو پرورش میداد جلو دیگران. خیلی عجیبه. روایت میگه وقتی خانم فاطمه زهرا میامد وارد مجلسی میشد که رسول خدا هست. قام الیها، قام الیها، قام یعنی بر میخواست از زیر پایش، اگه بگه قام لها یعنی زیر پاش بلند میشد، اما وقتی میگه قام الیها یعنی بر میخواست و به استقبال او میرفت، بلند میشد بدو بدو میرفت به استقبالش. و اسم فاطمه که میامد میگفت صلی الله علیها یا صلوات الله علیها، صلوات خدا بر فاطمه. جلو دیگران عربی که بد دختر رو زنده به گور میکرد، رسول خدا خم میشد دست فاطمه رو میبوسید. نه اینکه چون یه موقع از انسان دست کسی رو میاره بالا میبوسه، یک موقع خودش خم میشه دست رو میبوسه. رسول اکرم میگه خم میشد دست فاطمه رو میبوسید. برای چی؟ برای اینکه بگه مردم من که رفتم خط شما مشخصه، ببینید چه کسی فاطمه را اذیت می کند، ببینید چه کسی رضایت دنبال رضای فاطمه است، چه کسی فاطمه را به خشم می آورد. سوره احزاب آیه ای هست، میخوام دقت کنید روی این آیه، آیه 40 سوره احزاب. و ما کان محمدون، اللهم صل علی محمد آل محمد اجل فرجه، ابا احد من رجالکم، و ما کان محمدون ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیین و کان الله بکل شیء علیما. میگه پیامبر نیست پدر هیچ یک از مردان شما، پیامبر پدر هیچ یک از مردان شما نیست، ولکن رسول خدا و خاتم الانبیاست و خداوند به همه چیز داناست. سوال، آقا این قسمت اول آیه که میگه پیامبر پدر هیچ یک از مردان شما نیست چه ربطی به ادامه آیه داره؟ این جمله، این سه تا مطلبی که گفته شده کنار هم چه ارتباطی با هم دارن؟ ببینید میگه پیامبر پدر هیچ یک از مردان شما نیست، ولکن رسول خداست و خاتم الانبیا، آخرین پیامبره. این چه ارتباطی دارن با هم؟ ارتباط دارن با هم، حتما دارن. ارتباط نداشت که خداوند سبحان نمی گفت. حالا ببینیم این ارتباط چیه؟ یعنی رسالت پیامبر و خاتم الانبیا بودن ایشون که ایشون ختم نبوت، دیگه پیامبری بعد از ایشون نمیاد، خاتم النبیینه، دوره نبوت دیگه تموم میشه، دیگه خداوند با انسان حرفی نداره بگه، هر چی بوده گفته. ما کان محمد ابا احد من رجالکم، پیامبر اکرم پدر هیچ یک از مردان شما نیست. نفرمود پدر هیچ یک از شما نیست، فرمود پدر هیچ یک از مردان شما نیست. یعنی پدر زنان شما ممکنه باشه و هست، چون پدر فاطمه است. اون ور آیه رو نگاه کن، پیامبر اکرم پدر هیچ یک از مردان شما نیست. این مهمه مگه؟ بله. میخواد بگه پدر هیچ کدوم از شما نیست جز فاطمه. پدر فاطمه است. خب پدر فاطمه بعد چی میشه؟ بعد میفرماد ایشون رسول الله و آخرین پیامبره، آخرین پیغمبره. بعد از خودش هیچ پسری هم نداره ولی یه دختر داره. ها؟ دختر از آیه قرآنه دیگه، نه حدیث میخونیم نه میخواییم از جای دیگه حرفی بچسبونیم، میخواییم ببینیم از خود این آیه چی بیرون میاد، چجور این آیه ما رو داره متوجه میکنه به صدیقه طاهره. پدر هیچ یک از مردان شما نیست. بله، چون هیچ پسری نداره پیامبر، تنها یک دختر از ایشون باقی میمونه. بعد شأن ایشون خاتم الانبیاست، ولیکن رسول الله و خاتم النبیینه، اختتام نبوته. پسری هم نداره که شما دنبال پسرش بیفتید. پس نگاه کن ببین دختر به این دختر ایشون داره متوجه میکنه ما رو، که از القاب خانوم فاطمه زهرا بقیت النبوه است. بقیت النبوه یعنی باقی مانده نبوته. این آیه شاید کسی دقت نکرده باشه که داره ما رو متوجه میکنه به خانوم فاطمه زهرا بعد از رسول الله، بعد از ایشون که اینکه خاتم النبیین دوره نبوت ختم میشه. نگاه کنید به صدیقه طاهره. که ایشون چه کار میکنه؟ خط شما رو مشخص میکنه. کسی که در خانه ایشون رو آتیش میزنه میتونه مسلمون باشه. کسی که خدا رسول خدا فرمود رضایت این رضایت خداست، غضب او غضب خداست. خطو مشخص میکنه. کسانی که ایشون رو به شهادت میرسونن به قول سنایی، سنایی غزنوی از شعرای عارف شیعی خیلی بزرگواره، میگه عقل از روز ازل این نکته را باور نکرد، حق زهرا بردن و دین پیامبر داشتن. اصلا نمیشه قبول کرد کسی حق فاطمه رو ببره بعد دین پیامبر داشته باشه، مسلمان باشه بعد حق فاطمه زهرا رو هم ببره. نمیشه، عقل قبول نمیکنه چنین چیزی. عقل از روز ازل این نکته را باور نکرد، حق زهرا بردن و دین پیامبر داشت. یا فاطمه الزهرا ای بی بی دو عالم، ای که جانت رو فدا کردی، جان نازنینت رو در راه ولایت امیر المؤمنین، اول شهید راه ولایت علی. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل. اللهم صل على
فاطمه و بها و بعلها بعدد ما احاط به علما اللهم كن لولي الحجة صلواتك وعلى في هذه الساعة وفي كل وليا وقائدا يا ابن الحسن 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 يا ابن الحسن
مجلس عزای مادر امام زمانم
يا ابن الحسن يا ابن الحسن بگو يا ابن الحسن يا ابن الحسن زبان حال خانم فاطمه زهرا می فرماد تا سایه آن خسرو خوبان به سرم بود کی سوخت از آتش غم بال و پرم بود تا وقتی پدرم رسول الله بود کی جرأت میکرد به ما جسارت کنه اما حق بردن و سیلی زدن و سینه شکستن مزد زحمات شب و روز پدرم بود های نه 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 حق بردن و سیلی زدن و سینه شکستن مزد زحمات شب و روز پدرم بود از فز غم مادر و فرزند بپرسی از فز غم مادر و فرزند بپرسی کو شاهد حال من و قتل پسرم بود مادر 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 بشکاف مرا سینه زمسمار دران در مسمار در اون میخای درای قدیمی رو دیدی چه میخای بزرگی داشت اونا رو میگن مسمار بشکاف مرا سینه ز مسمار دراندم کز هجر پدر خون جگر در بسرم بود سینم و شکافتن در حالی که هنوز داشتیم برا پدرم گریه می کرده ای نه 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 یک بار فشار در و دیوار مرا کشت یک بار فشار در و دیوار مرا کش قنفذ به خدا باعث قتل دگرم بود مادر 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 مادر